أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سخن پیرامون رسیدن به هدف خلقت، یعنی به کمال انسانیت و وصول به انسان کامل بود. عرض کردیم که خداوند انسان را آفریده و رسیده انسان‌های دیگه، هر کس به اندازه درجه کمالش محبوب خداست. این محبت خداوند تا اونجا جلو میره که دیگه قابل تصور نیست. فقط ما ترجمه میکنیم این جمله حدیث کسی را که می‌فرماید: انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارض مدحیه ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری. تا اینکه می‌فرماید الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فرمود من جهان رو با تمام اون چی که در این جهانه نیافریدم مگر به خاطر محبتی که به این انسانها داشتم، چون اینا رو دوستشون می داشتم، چون می دونستم وقتی جهان آفریده میشه این انسانهای کامل در بین همه مخلوقات به وجود میان، لذا می فرماد چون خیلی دوست می داشتم این انسانهای کامل رو اقدام کردم جهان رو آفریدم. به طوری که اگر این 14 نفر رو شما استثناء بکنید از انسانهایی که تو این جهان به دنیا اومدن، فرض کنید 14 نفر به وجود نیامده بودن، یه مرتبه معادله عوض می شد. چی می شد؟ جهان رو خدا نمی آفرید. مثل دو کفه ترازوه که یک کفش خیلی سنگینه و تو اون کفه ای که سبکه یه مرتبه یه چیز سنگین گذاشته میشه، یه مرتبه میرد پایین. حدیث لولاک لما خلقت الافلاک این رو میگه، سنگینی این طرف یعنی خلقت جهان یا عدم خلقت جهان، وقتی این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، ارزش با این بود که خداوند نیافرینه، مصلحت و حکمت در این بود که نیافرینه، اما یه مرتبه یک نفری اون طرف به وجود میاد، پیامبر گرامی اسلام، وجود مقدس خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله، به برکت وجود این یک نفر یه مرتبه کفه ترازو سنگین میشه، حکمت در خلقت جهان میشه و شروع میکنه جهان رو میآفرینه. و همچنین اون 13 نفر دیگه. درست مثل یک باغی میمونه که یک گلهایی در میاد تو این باغ، اما خب خار و خاشاک فراوان داره، تیغ خیلی زیاد داره، آشغال خیلی هست. یک کسی هم میاد این باغونه خیلی حوصله به خرج میده، خیلی زحمت میکشه، به این باغونه میگه چرا اینقدر خرج میکنی؟ این باغ که همش خار و خاشاکه که. میگه درسته، درست میگه، اکثرش این خار و خاشاک هاست، آشغالایی است که ارزش نداره، اما یه 14 تا گل، این گل هر کمش به یه باغ به کلش میارزه، هر یکیش، که اگه یه دونه اینا هم بود من کل باغ حاضرم مواظبت ازش بکنم، رعایتش رو بکنم به خاطر یه دونه یه این 14 تا، هر یکیش اینقدر ارزش داره. بله اگه این گل ها نبود، نه این خار و خاشاک که هیچی، اگه نصف اینم بود نه، اگه 1/10 هم بود نه، مواظبت نمی کردم. الان اگه مواظبت میکنم به خاطر این 14 تا گله. اساس اینه. ملائکه اعتراضشون به جا بود تو خلقت انسان، فکر نکنید بی جا اعتراض کردن، اعتراض درستی بود، دروغ که نگفتن، گفتن این انسان خون ریزی میکنه و فساد میکنه در زمین، چرا میخواید بیافرینی؟ اونایشون هم که تسبیح میگن، ملائکه گفتن ما جبران تسبیح اونها رو میکنیم. نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک. ملائکه اعتراضشون درست بود، اونها اون جنبه رو داشتن نگاه میکردن که انسان به وجود میاد فساد و خونریزی میکنه. اونایشون هم که خوبند و تسبیح خدا رو میگن، ملائکه گفتن ما که داریم تسبیحتون میکنیم دیگه، چه نیازی به خلقت انسانه؟ جواب در علم آدم الاسماء کلها است، تو اسامی این 14 نفره. و ملائکه هرچه نمیدونستن تو اینجا بود، اینا رو اطلاع نداشتن. بعدم که فهمیدن اشکالشون رو پس گرفتن، گفتن خدای ما نمیدونستیم، ما رو مؤاخذه ما نکن. برای این فکر نکنیم ما ارزشی داشتیم که خدا ما رو بیافرینه، که بعضی عزیزان میگن خدا چرا ما رو آفرید؟ یه جوانی سوال میکرد، میگفت من نمیخواستم اصلا به دنیا بیام، که حالا به دنیا بیام و بعدم باید زحمت بکشیم به کمال برسیم، من نمیخواستم اصلا به دنیا بیام. گفتم حالا فکر نکن خدا برای سر دست کسی شما رو به وجود آورده، فکر نکن کسی هستی شما، شما همون به منزله خار و خاشاکای دور گلی، ما به برکت وجود اون 14 نفر آفریده شدیم. اینه، حالا ارزشی ما نداریم با این فسادهایی که میکنیم، گناهانی که میکنیم، خونریزیهایی که میکنیم، ظلمهایی که میکنیم. پس در بین مخلوقات محبوبترین انسانها کاملترین انسانهاست. اون که کاملتره است نزد خدا محبوبتره. بقیه انسان هم هرچه به کمالشون نزدیکتر میشن، محبت خداوند به اونا زیادتره. یه تفاوت هم وجود داره، محبت خداوند به خودش بالاصاله است، اما به 14 معصوم اگر خداوند محبت داره، محبتش بالعرضه. یعنی چه؟ خداوند اگر یه موجود کاملی است، کمالش مال خودشه، موجود دیگری این کمال به او نداده، کمال از خودشه. اینو میگیم محبت بالاصاله، یعنی خداوند خودشو دوست داره، بالاصاله هم دوست داره. اما موجودات و مخلوقات، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اگر کمالاتی دارن، همه کمالات رو دارن، از خودشون هیچ ندارن، هر چه دارن از خداوند دارن. پس اگر خداوند به اونها محبت داره، محبتش بالعرضه. اما این به این معنا نیست که خداوند کمال رو دادست به این 14 نفر بعدم اونا رو دوستشون داره. اراده خود اون 14 نفر دخیل است در تحصیل کمالاتشون. کمالات جبری به این 14 نفر داده نشده تا یک کسی بگه چرا به ما داده نشد، یا یک کسی بگه اگه خدا هم به ما هم داده بود ما مثل اونها بودیم. نه، راه تحصیل کمالات برای همه بازه. اون 14 نفر سبقت گرفتن، حرکت کردن. البته هر چه حرکت کردن، لطف خدا هم چند برابر شامل حالشون شد. ما حرکت کم کردیم، لطف خدا هم خب کمتر شامل حالمون شدیم. درست مثل یک پدری که خیلی دوست داره بچه او مسائل ریاضی حل بکنه، میشیند هی با بچهش صحبت میکنه، راهنماییش میکنه که مسئله رو حل بکنه، اما جواب مسئله رو به او نمیگه. هرچه بچه اصرار میکنه میگه جواب خوب بگو دیگه، میگه نه میخوام خودت بفهمی. اما وقتی هم بچه فهمید و جواب و گفت، چند برابر تشویقش میکنه، امتیاز بهش میده، جایزه برش میگیره. خداوند میخواد ما خودمون راه کمال و تحصیل بکنیم، مسئله در اینه. اما وقتی هم قدم برمیداریم، از بس دوست میداره بنده خودش را، که هر قدمی که برمیداریم صد قدمش میکنه، فقط منتظر ما یه قدم رو برداریم، گفت بردار شما قدم رو، بیم من چقدر راه برات باز میکنم. شما بیا جلو ببین من چه میکنم. پس کمال شد محبوب حقیقی. این کمال اگر تو وجود یک انسان اومد، ما علاقمند به اون انسان هستیم، لکن حقیقتا به شخصش نیست، به اون کمالشه. اگه دقت بکنیم، محبوب اصلی ما کمالی است که تو این شخص اومده. امتحان بکنید، امتحانش اینه، فرض کنید همین کمالات در وجود یه انسان دیگه بود، وقتی دید دلتون میرفت به اون سمت. همین کمالات در یک پیرمرد قد خمیده دارای انواع بیماری های جسمی، انواع بیماری هم داشت، اما همه کمالات معنوی هم داشت. ببینید به شدت علاقمند به او هستید. کمالات در یک زن باشه، مرد باشه، میبینید علاقه دارید به او. ممکنه نسبت به زن بعضی ها توهم بکنن، بگن که مسائل شهوانی توش دخالت داره، در حالی که تو مسائل دینی هیچ دخالت نداره. دلیلش همینه که اگر همه این کمالات را فرض کنید در یک مرد بود، علاقه میرد اونجا. در یه انسان از دنیا رفته باشه، 500 سال پیش، 300 سال پیش، بشینم من از سید بحرالعلوم براتون مذاکره بکنم، حرف بزنم، علاقمند به او هستید. به چی علاقه دارید؟ به جسم او؟ نه. قیافه او، ما که اصلا قیافش رو نمیدونیم چه شکله بوده، قیافش در تحت هر قیافه میخواد باشه. علاقه ما به روح اوست، اون کمالات او. چهره حالا هرچی هم عوض بشه. در مقابلش نقص منفور انسانه. اگه ما از یه انسانی خوشمون نمیاد، از شخصش نیست، از اون نقصیست که تو درونشه، از فکر ناقص او ناراحتیم. اما خیال میکنیم از جسم او ناراحتیم، میاد پرون میشینه نگرانیم، دلم خواهد پاشیم بریم یه جدیه بنشیم، ناراحتیم. به ظاهر اشتباه فکر میکنیم، خیال میکنیم جسم او رو ما ازش تنفر داریم، در حال که اینطور نیست. همین نقص تو وجود یکی دیگه بود، از او متنفر بودیم. کار به جای میرسه که گاهی وقتا یه شخص که خیلی کمالات داره، از اسمش خیلی خوشمون میاد، خیال میکنیم به اسمش علاقه داریم، در حال که اینطور نیست. محبوب حقیقی اون کمالاته. اون کمالات اومده تو وجود یه شخص، حالا این شخص تصادفاً اسمش فلانه، اسمش رو دوست داریم. اگه اسمش چیزیه بود، به اون اسم علاقه داشتیم. در واقع اسم محبوب ما نیست، فکر میکنیم محبوب ماست. محبوب ما کماله. در مقابل کسانی که قصد خلافت کردن، شما میدید اسمشون رو میشنوید نفرت دارید، در حالی که اسم یه امر اعتباریه بود. ظلمی که کردن، این ظلم در قالب این شخص بود، این شخص هم اسمش این بود. حالا فرض کنید همون شخص با همین نواقص، با همین ظلمهایی که کرد، اسمش یه چیز دیگه بود، ما نسبت به اون اسم متنفر بودیم دیگه. کم کم کار میرسه به جایی که لباس محبوبمون رو میبینیم، وسیله‌ای که متعلق به اوست، ماشین او، موتور او، دوچرخه او، خانه او، بچه او، وقتی میبینیم خوشمون میاد. بچه شو میبینیم، بچه که کمالات دیگه نداره که، ماشین که این همه ماشین هست. چطور میشه یک به یه ماشین دل میبندیم؟ در واقع صاحب ماشینه. شاعر عرب یه شعر زیبایی داره، میگه و ما حب الدیار شقفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارو. میگه اون شهر دل منو نبرده از محبت، خود شهر که منو فریفته خودش نکرده، اون کس که تو شهر ساکنه اون دل منو برده، لکن چون اون محبوب من تو این شهره، شهر برای من زیبا جلوه کرده. اگه توی شهر دیگه بود اون شهر محبوب من بود. در واقع شهریار، چون شهر وابسته به یار من شده، محبوب شده. با توجه به این نکته‌ای که گفتم میخوام اینو عرض کنم، مؤمن اگر به یه مؤمنی علاقه منده، علاقه او به کمالات اوست نه به جسم او. اونایی که مؤمن نیستن یا ایمانشون قاطی داره، اونا نه. اونایی که اصلا ایمان ندارن، ظواهر رو نگاه میکنن، ثروت رو میبینن، پست و مقام رو میبینن، قیافه رو میبینن، لباس رو میبینن، نمیدونم کت شلوارش بهش میاد یا نمیاد، اینا حواسشون تو این چیزاست، خونه و ماشین رو میبینن. و همچنین توده های مردمی که مؤمنن لکن ایمانشون خالص نیست، قاطیه، اونم بالاخره یه ذره از کمالات رو میبینن، یه ذره از ظاهر رو میبینن، دیگه با هم مخلوط، علاقه دارن به این کسی، قاطیه. لیکن مؤمن حقیقی یه چیز براش رنگ داره، سبقت الله، رنگ خدا. این کمال تو هر جا که بیاد به او علاقه داره. میگه من دیوانه امام زمانم هستم و هر کس بوی امام زمانم بده دیوانه او هم هستم. اینه این که میگه هر کس، یعنی تو هر لباس میخواد باشه، تو هر قیافه میخواد باشه، تو هر سنی میخواد باشه، نمیدونم تو سلامت جسم باشه یا تو بیماری باشه، اینا براش اصلا معیار نیست. میگه دیوانه اون کسی هم که دیوانه مولای منه. اینطوریه. حالا تو حیوانات هم اینطوریه. ببینید گاهی ما به یه حیوان علاقه مندیم. چرا؟ یه سری کمالات توشه. مثلا طوطی میبینیم یه سری ابتکاراتی داره. این کمالاتش باعث میشه ما به او علاقه مندیم. نه قد و قیافه او. اتفاقا قیافه او بعضی حیوانات از او زیباتر هم هست. یه کمالات تو این حیوان میبینیم. یه کارهای خارق العاده انجام ده، به او علاقه مند میشه. اگه این کاراش چند ماه بگذره یه کارهای اضافه تر یاد بگیره، بیشتر وابسته به اون میشه. تو جمادادش هم همینطوره. یه سنگ فیروزه، یه سنگ طلا، نقره، عقیق، به خاطر کمالات که توشه بهش علاقه دارن، نه چون سنگه، سنگ خیلی سنگ است. و خلاصه میخوام بگم خداوند الحمدلله ما رو یه جور آفریده که عاشق کمالیم. اگه عکس این بود خیلی بد بود که متنفر از کمال بودیم، اما میگفت هدف خلقت شما هم رسیدن به کماله، این خیلی مشکل میشه. مثل اینه که از نجاست خوردن متنفریم، بعد بگید واجب است هر کسی روز 1 کیلو نجاست باید بخوره، این خیلی بده. اگه اینطور میشد حکم دین برخلاف فطرتمون بود که خیلی سخت بود. اما الان میگیم الحمدلله فطرت ما جوریه که از نجاستی که متنفریم دینمون هم همون رو میگه حرامه. فطرت ما جوریه عاشق انسان کاملیم، همون رو گفته هدف خلقت شماست، فریفته کمالیم. متنفر از نقصیم، میگه یالی حرکت کنید از اسفل و سافلین در میای، من شما را در احسن تقویم خلقتون کردم، بهترین مکنت ها رو گذاشتم براتون که برید جلو، برید خیر البریه بشید، بهترین انسان رو کره زمین بشید. الحمدلله فطرت ما جوریست که وقتی مطلع میشیم امام زمانمون یه انسان کاملیان، تازه میفهمیم فرودگاه دلمون اونجاست، فریفته او میشیم، دلبسته به او میشیم. الحمدلله خلقت ما اینطوریه، گم شده ما اوه. گرچه تو زمان غیبتشون 2 نوع غیبت امام زمان دارن، یه غیبت ظاهری، اما غیبت اساسیشون رفتن از فکر و یاد ما هاست، اصلا آقا رو فراموش کردیم. به همین خاطرم هست که دل به انسانهای دیگه میبندیم. یه انسان رو میبینیم یه سری کمالات شد، دل به اون میبندیم، اما نمیدونیم این کمالات به اضافه صدها برابر این کمال تو وجود کدوم بشره. چون نمیدونیم فرودگاهو گم کردیم، این دل یه جا دیگه فرود میاد، بسته به شخص دیگری میشه. اگه میشناختیم امام زمانمون رو فریفته اونجا میشدیم. تا جوان نشناخته امام زمانشو دل میبنده به یه چیزهایی، به یه کمالات وهمی. پس هدف خلقت انسان کمال، رسیدن به کماله. یک نکته دیگه هم عرض کنم و یه روایت بخونم. اون نکته اینه، انسان‌ها گرچه برای کمال آفریده شدن، لکن گاهی تو مصداق کمال افراد اشتباه میکنن. یعنی الان اگه از مردمی که تو همین خیابون دارن میرن خبرنگار بیاد ازشون سوال کنه شما از کمال خوشت میاد یا نه، از نقص خوشت میاد یا نه، همه یکسان جواب میدن، همه میگن از کمال خوشمون میاد، از نقص بدمون میاد. لکن از همه انسانایی که دارن رد میشن جلو هر ماشینا میان میگن به نظر شما حالا کمال چیه؟ اینجا شروع میشه اختلاف نظرها. اشتباه مردم تو همینجاست، ولی کیست که بگید من از کمال خوشم نمیاد؟ کیه بگید من از نقص خوشم میاد؟ اینجا اشکال تو اینجا نیست. لذا کبرای کلی رو میگه همه یکسان، همه میگن بله ما از رسیدن به کمال خوشم میاد، تلاشمونم برای همینه. اما سوال در اینه کمال چیه؟ به نظر شما کمال در چیه؟ شما فرد و صبح کجا میخوای بری؟ تلاش رو برای چی میکنی؟ اونجا معلوم میشه. یعنی صبح بعد از که خوابشو رفته غذا و خوراکش هم خورده آماده و سرحال، ببینید دنبال چی میره. کمالش همون میدونه، هر کسی مهمترین چیزش همون که الان داره تلاشش رو داره براش میکنه. لذا ما اینجا میگیم کمال دو قسمه، کمال حقیقی، کمال وهمی. این که بارهایی گفتم کمال حقیقی هدف خلقت انسان، منظورم این بود. که احتراز بکنم از کسانی که دنبال کمال هستن، منتها کمال وهمی. همه دنبال آب دارن میدونن، لیکن حقیقتا یک کسی آب جلوشه، یکم سراب جلوش. همه هم دارن میگن داریم میریم به سوی آب، اما حالا راسترسون جلو آبه؟ تو کلش همه یکسان جواب میدن، همه میگن ما تشنه ایم، میخوام بریم آب بخوریم. اختلاف تو مصداقه، که حالا این موردی که این داره با چشمش میبینه آبه یا خیال آبه، اشکال تو اینه. درد میگه میرم مدرک بگیرم، کلیش میگه میخوام به کمال برسم، اما حالا این کمالش در همینه، مدرکی که پیدا کرد یه کمال به او افزوده میشه یا نه؟ حرف تو اینه. میگه میخوام به کمال برسم، لیکن صبح دارد میره دنبال کسب پول، حالا پول به او کمال میده یا نه؟ حرف تو اینه. میگه به کمال میخوام برسم، دنبال شهرت، صبح اینه داره چیکار میکنه؟ دنبال پست و مقامه، رأی جمع کردنه. حالا این کمال به او میده یا نه؟ اشکال تو اینه. یعنی تو اینجا افراد زمین میخورن، گول میخورن. برای اینکه اشتباه نکنیم کمال حقیقی رو از کمال وهمی، نشونه میخواییم، معیار میخواییم، منات میخواییم. ملاک و معیار چیه؟ یه محکی میخواییم که مشخص بشه چیه کمال حقیقیست یه وهمی. معیار در کمال اینه، هر کمالی که براتون باقی میمونه این کمال حقیقیست، هر کمالی که فانی میشه روز قیامت دست من نمیگیره این کمال وهمی است. یه قانونه. لذا امیرالمومنین علیه السلام یه روایت ازشون نقل شده در قرار الحکم، این روایت تقریبا نظیر نداره. یعنی الان اگه تو غرب هم شما برید میرید این حرف فوق دانشمندانی است که اونجا دارن کار میکنند و سخنرانی میکنند، حرف میزنند. صحبت اینه، تمییز الباقی من الفانی من اشرف النظر. تمیز دادن باقی از فانی، یعنی تفکیک بکنه انسان، تشخیص بده که چی باقیه چی فانیه، این از ارزشمندترین فکرها و اعتقاداته. بالاترین فکر اینه که انسان بفهمه چه چیز باقیه چه چیز فانی. لذا فکر نکنید الان این صحبت که دارم میکنم بالاترین سرمایه میشه برامون، که بتونیم تشخیص بدیم کمال حقیقی رو از وهمی. میگم معیارش بقا و فناه. اگه از سنخ آخرت است باقیه، اگه از سنخ دنیا است فانیه، اگه کمال از سنخ جسم بدونید فانی میشه، چون جسم فانی میشه دید. اگه از سنخ روح بدونید باقی است براتون. کمال اگه از سنخ مخلوق است فانیه، اگه از سنخ خداست باقیه. کل شیء فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینو بتونیم ما تشخیص بدیم، تمییز الباقی من الفانی من اشرف النظر. ارزشمندترین عقاید اینه انسان به یه جای برسه با فانی رو از باقی تفکیک بکنه. تو کمال هم همینه. اگه ما به جایی برسیم فکرمون وابسته به امر باقی باشه و نسبت به فانی و اندازه مسئولیتمون نسبت به او برخورد بکنیم. اگه لباس میپوشیم و اندازه مسئولیتمون، اگر پول تحصیل میکنیم پول به اندازه مسئولیتمون، اگه پست و مقام پیدا کردیم به اندازه مسئولیتمون، اگه خونه تهیه کردیم همینطور، اگه ازدواج کردیم همینطور و همچنین لذت‌های دنیا همش همینطور. لیکن دل بسته نشه، گره زده نشه به اینجا. محبوب حقیقی دل ما کمال حقیقی است، کمال حقیقی هم از سنخ آخرته. خب اجازه بدید تا یک روایت تو این زمینه بخونم. روایت از امیر المومنین علیه السلام در قرر الحکم: لا یکمل ایمان عبد حتی یحب ما احبه الله و یبغض ما ابغضه الله. بحثمون در کمال بود دیگه، و دیشب عرض کردم یه بخش کمال انسان کمال در عقائده، تو ایمانه. تو این روایت میفرمان ایمان انسان به کمال نمیرسه به اون آخر مگر وقت که به این حالت برسه، آن چرا خدا دوست داره دوست داشته باشه، آن چرا خدا بغض داره و دشمن داره اینم دشمن داشته باشه. این معنوش ایمانش به حد کمال رسیده. در احوالات واسط کریم محمودی چیزهای از این قبیل ذکر کردن. واسط کریم محمودی کفاش بوده در شهر ری. شغل مهم نیست، کفاش باشه خوب باشه. گفتم معیار روح، اون کمالی است که در وجود این شخص حاکمه. محبوب ما اونه، ما که خودمون رو اصلا ندیدیمش که، اما اوصافشو که میگن احساس کنیم عاشق او هستیم. میگن از دنیا رفته مهم نیست، میریم سر قبر او، اظهار علاقه به خاک او میکنیم. اینو از این جهت میگم که اون وقتی هم که زنده بود اگه میرفتیم پیش او صورتشو و دستشو میبوسیدیم، فکر نکنید عاشق قیافه او شدیم. اونایی که دنیایی هم ممکن همین فکر رو بکنن، بعد هم میگن اینو نگاه کن عاشق این پیرمرد برای چی شده، چرا دست اینو میبوس. اما خود او یه انسان خدایی بود، ولایی بود، امام زمانی بود. لذا اون وقتی که حاج ملا آقا جان اومد از در مغازه او رد بشه، حاج ملا آقا جان اونم یکی از اولیای خداست که بوی امام زمانو میده، همون مردیست که گفتم میدید چشمش باز بود اطراف جهانو میدید. یه زمان اومد دست آیت الله انصاری همدانیو گرفت، از زنجان پشت اومده همدان، یا قوم ولا شدم قوم بودن ایشون، و میگه من مأموریت پیدا کردم دست شما رو بگیرم، دستو میدی به من. حاج ملا جان اومده شهر ری، داره از جلوی مغازه استاد محمود رد میشه، یوم دیگه کفاش از مغازه دوید بیرون و آیشون رو تو بغل کرد و شروع کرد اظهار علاقه به او کردن. هی او رو میبوسه میبویه. حاج ملا جان میده آخه اینو نمیشنسدش اصلا، اون لحظه توجه به این نکته نداشت. بالاخره گفت من شما رو به جا نمیارم. استاد محمود گفته بود من دیوانه مولایم هستم و از تو بوی مولایم رو استشمام میکنم. نم تو هم بوی امام زمان رو میدی، من دیوانه او هستم. حاج ملا جان هم میگه راست میگی، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. دیگه با هم رفیق میشن. بعض از آینی که الان هستن به من گفتن که ما میرفتیم گاهی تو مغازه کفاشی آسد محمود، نه به این خاطر که کار داشته باشیم، کار ظاهری، کار شغلی با اون نداشتیم، میخواستیم از روح او استفاده کنیم. همین تو محضر او یک ساعتی مینشستیم، اونچنان روحیمون عوض میشد، شارژ میشدیم که از محضرش میمدیم بیرون تو چندین روز روحیمون عوض شده بود، نورانی شده بود. یه همچه آدمی بود، پاک خالص. معروف بود که امام زمان علیه السلام تو مغازه او مکرر حضور پیدا کردن. داستانایم نقل میکنن از تشرفات او. عجیب بوده این استاد محمود. میلش از در مغازش یکی از همه آقایون گفت من میدیدم پولی که دستش میمد میذاشت زیر جلش. بعد گاهی فقیر مستحق میمد از زیر جل پول در مورد میداد، گاهی اختم دیم چند برابر پولی که زیر جل گذاشته بود در میابود به افراد کمک میکرد. اما تعجب دیم که مثلا این پول از کجا میاد. یه روز خود استاد محمود از مغازه رفت بیرون بیاد، ما گفتیم بذار این زیر اینجور چقدر پوله، زیر جلو زدیم بالا دیدیم هیچی نیست. ما که نگاه کردیم هیچی نبود، اما خودش که می نشست دست میکرد از زیر جلو یا چندین برابر پولی که گذاشته در مورد میداد به افراد. در این حال اجاره نشین بود. یعنی روح چیه؟ اجاره نشین بود. صاحب خونه مدت اجاره که تموم شد با استاد محمود گفته بود دیگه خواهش میکنم برید جای دیگه، من خونه مو میخوام. ایشون هم رفته بود چند جا، هر جا رفته بود که یه خونه پیدا کنه، چون عیالوارم بوده کسی بهش خونه اجاره نمیداد، حاضر نبودن بهش خونه بدن. هم تو نگران بود چیکار بکنیم، تا روزی که دیگه آخر روز اجاره بود دیگه تمام شد. استاد محمود اومده و تمام اساس خونه شو با زن و بچه وعده شد و اومده کنار کوچه. گفته دیگه از امروز بعد ما اجازه نداریم توی خونه تصرف بکنیم. ببینید روح چیه؟ ما عاشق او اگه هستیم عاشق این کمالاتیم. حالا نفر دومش هم شما معرفی کنیم، بگید تو اصفهان هم ما یکی دیم اینطوری، ببینید عاشق او هم هستیم یا نیستیم. چیه اینطور باشه؟ اینطور متعبد روز آخر تمام اساسا رو میارد بیرون، میگه دیگه از امروز به بعد حرام از تصرف تو این خانه بکنیم، مالک رضایت نداره. اتفاق زمستونم بوده، هوا سرد بوده، کنار کوچه اساسش گذاشته بوده کنار کوچه، نگران ناراحت. بعدم دست هر کی میره دنیا نگاه میکنن، یه چادری برداشته بود جلو زده بود که افراد میرن و میان زیاد بزن و بچهش نگاه نکنه. اما خودشم سرگردون واسه چیکار بکنم. و خزتش ورده بودند تو همون مسیر، باش سلام علیک کرده بودن، دلداری بهش داده بودن، نگران نباش، اجداد ما تو دنیا خیلی مصیبت دیدن، اگه شما داری توی مصیبت واقع شدی اجداد ما هم خیلی مصیبت دیدن. ایشون هم شوخی کرده بود گفته بود اجداد شما خیلی مصیبت دارن، مصیبت بیخونگی ندیده. حضرت بهش بشارت داده بودن که ما کارتو حل کردیم و آتش برده بودن. چیزی طول نکشید، یکی از تاجرای تهران که اسمش هم گفتن، اون تاجر رسیده بود به ایشونو سوار ماشینش کرده بود، برده بود یه خونه به اسمش کرده بود. بعدم تو مسیح باسد محمود گفت من دیشب خواب امام زمان دیدم، حضرت دیشب سفارش شما رو کردن، گفتن فردا میری تو فلان جا باسد محمود رو سوارش میکنی یه خونه به اسمش میکنی. افتخار میکرد تاجره که امام زمان پول من را قابل دونستن، حواله دادن سر پول من. خوب دقت دارید، میگه شب گذشته خواب دیدم، یعنی هنوز یاسد محمود تو گرفتاری هم نیفتاده، اما آقا به فکرشن. محبوب اینه دیگه، محب دوست داره محبوبشن، به فکرشن. شب جمعه یاسد محمود میگه من اومدم حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام زیارت، شب جمعه بود، تو صحن حضرت عبدالعظیم علیه السلام خدمت امام زمان رسیدم. حضرت فرمودن است محمود میاد بریم زیارت جدم علی ابن موسر رضا علیه السلام. گفتم بله. به اتفاق حضرت همون لحظه تیول عرض کردیم، یه مرتبه دم مشهده رفتیم زیارت کردیم، نماز و کارمون انجام دادیم، باز به اتفاق ازت برگشتیم، باز اومدیم شهر ری، امامزاده عبدالله تو صحن امامزاده عبدالله میگه که یکی از دوستان ما بود، از دوستان امام زمان بود، از دنیا رفته بود، به نام اسد علی مفسر، و حضرت رفتن به سمت قبر او که برن بالا سر قبر او. اسد محمود هم میگه منم در خدمت حضرت بودم، دو نفری رفتیم به سمت قبر اسد علی مفسر، هنوز چند متر مونده بود به قبر او، یکدم خود اسد علی مفسر از قبر پا شد اومد بیرون، اومد به استقبال امام زمان علیه السلام، اومد به استقبال آقا، اظهار ارادت کرد به آقا، بعد اسد علی مفسر رو شکست به من، یعنی با اسد محمود کریمی، و به من یه پیغام داد، گفت به این رفیق ما شیخ مرتضای زاهد بگو سلام من رو بهش برسون، بگو چرا بالا سر قبر ما نمیای، ما با هم سالهایی با هم رفیق بودیم، حالا من از دنیا رفتم سر قبر ما نمیای. میگه تا این جمله رو گفت گله کرد از رفیقش که چرا سر قبرم نمیاد، یکدم امام زمان علیه السلام فرمودن که شیخ مرتضای زاهد کار خیلی داره، نمیرسد بیا سر قبر شما، من به جای اون میام سر قبر شما. که اسد محمود کریمی میگه من پیغام رو رسوندم به شما مرتضای زاهد، اصلا قضیه رو آقای زاهد تعریف کرده که خبرش به ما رسیده، چون خود اسد محمود آدم کتومی بوده، معمولا اسرارش برای کسی نمیگفت، منتها این قضیه چون اسم شما مرتضی تو جریان بوده میاد برایشون تعریف میکنه، میگه من خلاصه یه همچین صحنه برام اتفاق افتاد و رفیق آقای مفسر ازت گله میکرد که چرا سر قبر او نمیری. امام زمان فهمدن او کار خیلی داره، عذر شما رو خواستن و گفتن من به جای اونیم سر قبر. این افتخار هست یا نیست؟ کمال چیه حالا؟ کمال به چیه؟ به امر فانیست یه به امر باقی؟ بینید از دنیا رفته، امام زمان هنون میاد بالا سر قبرش، فرق نمی کنه. تو دنیا باشد میان بالا سر میان دیدنش، از دنیا رفته باشد ارتباط هست هنوز، این ارتباط آخرت هم هست. کمال حقیقی اینه همسنخ با امام زمانمون بشیم، دیگه فانی نمیشیم، باقی میشیم به بقای خداوند. ریشه محبت ها هم همینا، اگه نفهمیدیم کمال حقیقی چیه وقت دل میبندیم به این کمالات دیگه، خوش بر احوال اونایی که این کمالات رو تحصیل کردن. انشاءالله ادامه عرایزمون رو شبهای آینده خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگارا به آبروی امام عسکری علیه السلام فرج فرزندشون رو نزدیک فرما، ما را به همه کمالات انسانیت برسان، ایمان در حد یقین به ما عطا فرما، موانع کمال را از ما دور گردان، اخلاق زشت گناهان از ما شستشو فرما، رهبر بزرگوارمون رو حفظ فرما، شر اجانب و دشمنان دین در داخل و خارج به خودشون برگردان، خود اونها رو هم رسوا و نابودشون گردان. پروردگارا آن چه خیر در این دنیا و آخرت وجود داره که اهل بیت علیهم السلام رو در اون داخل کردی، ما رو در اون داخل فرما، و آن چه شر دنیا و آخرت است از ما دور گردان، محبت خودت رو در دلهای ما پر بگردان، و به این وسیله ما رو عبد خالص خودت بگردان. گذشتگان شهدا امام امت همه رو رحمت فرما به جاه محمد و آله.